اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در روایت ششم بود، ظاهرا در ادله استصحاب، روایتی که در رابطه با یوم الشک ماه رمضان سوال شده بود. امام علیه السلام فرموده بودند که الیقین لا یدخل فیه شک، یوم الشک یقینتو بگیر شک و داخلش نکن. ثم للرؤیه و افتر للرؤیه. خب تقریبش برای استصحاب گفتیم چیه؟ که امام فرمودن آقا در یوم الشک باید به اخذ به یقین بکنی، یعنی در یوم الشک اول ماه رمضان استصحاب کن بقای شعبان را و بگو ماه شعبان یوم الشک روزه نگیر. ثم للرؤیه، هر وقت رؤیت شد روزه بگیر. در یوم الشک آخر ماه رمضان هم استصحاب کن بقای ماه رمضان رو، بگو ماه رمضانه، بعد یوم الشک افطار نکن. افطر للرؤیه، پس استصحاب بقای شعبان، استصحاب بقای رمضان، نتیجهش این میشه که تا رؤیت احراز نشه ما بعد یوم الشک رو چیکار کنیم؟ حکم قبلی رو برش بار بکنیم. امام در اینجا یک جمله فقط گفتن، الیقین لا یدخل فیه شک، یعنی یقینی که داشتی با شک باطلش نکن، با شک از بینش نبر. مرحوم شیخ انصاری فرمودن این روایات اظهر ما فی الباب است. چرا؟ چون گفتم اشکالاتی که به روایات قبلی وارد بود به صورت احتمالی اصلا به این روایت وارد نمیشه. کدوم اشکالات؟ گفتیم قاعده یقین باشه. چرا اشکال قاعده یقین داخل نمیشه؟ چون اصلا قبلش صحبت از یقین و شکی نشده که بعد بگیم یقین و شک همزمان بودن یا یقین و شک قبلی بوده و بعدی بوده، مثل روایت قبلی که من کان علی یقین فشکم. این روایت دیگه احتمالی که الف لامش مال باب خاصی باشه، الف لام عهد باشه درش داده، چون قبلش کلمه یقینی نیامده که بگیم یقین مال باب روزه ای مثلا فقط، کما این که در صحیح اول و دوم این اشکال بود که یقین مال باب طهارت، مال باب نجاست. دیگه چه اشکالی وارد نیست؟ اشکال این که یقین مراد تحصیل یقینه وارد نیست، که شک در رکعات نماز ما کاری باید انجام بدیم که یقین پیدا بکنیم به فراغ ذمه، چون اصلا به رکعات نماز ربطی نداره. پس اشکالات قبلی به این روایت وارد نیست. امام چون در این روایت فقط قاعده رو بیان کردن، الیقین لا یدخله شک، بعدن هم قاعده رو در دو مورد تطبیق دادن، ثم للرؤیه و افطر للرؤیه، و قاعده استصحاب در هر دو مورد هم قابل تطبیق هست. یعنی در یوم الشک اول استصحاب بقای شعبان میکنیم، در نتیجه روزه نمیگیریم، بلکه کی روزه میگیریم؟ ثم للرؤیه، وقتی رؤیت شد. در یوم الشک آخر ماه رمضان هم وقتی استصحاب بقای رمضان رو میکنیم، پس یوم الشک و افطار نمیکنیم، روزه میگیریم، ثم افطر للرؤیه. پس این روایت کاملا بر استصحاب دلالت میکنه، بلکه اظهر ما فی الباب است که مرحوم شیخ فرمود. در مقابل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند در کفایه و مرحوم میرزای نائینی اشکال کردن، فرمودن نه تنها این روایت اظهر ما فی الباب نیست، که اصلا دلالتی بر استصحاب نداره اصلا. میگن این روایت اصلا ربطی به استصحاب نداره، بلکه این روایت اشاره داره به یک قاعده فقهی در باب روزه. در باب روزه و در باب دخول ماه رمضان ما 20 تا روایت داریم که مرحوم صاحب وسائل اینا رو در یک باب قرار داده، باب دخول رمضان بل یقین لا به شک و تظنی. پس ما یک باب در وسائل شیعه داریم، اسم بابش همینه، که ماه رمضان باید با چی داخل بشیم؟ با یقین. که کلیشه روایتش اینه که ایاکه و تزنی، کسی با زن و گمان وارد ماه رمضان، کسی که میخواد وارد ماه رمضان بشه باید یقین حاصل بکنه. ثم للرؤیه، پس کسی با شک، با زن، با گمان، با تخمین، با حدس وارد ماه رمضان نشه. مرحوم آخوند و مرحوم نائینی میگن این الیقینی که آمده اشاره به چی داره؟ اشاره به اون قاعده داره که بعد دخول در ماه رمضان با چی باشه؟ با یقین باشه. اصلا این ربطی به قاعده اصولی و استصحاب نداره، این ارتباطش با همون روایات فقهیه که میاد میگه دخول ماه رمضان باید با یقین باشه. الیقین لا یدخل فیه شک یعنی چی؟ یعنی آقا یوم الشک داخل ماه رمضان نکن، یوم شک و داخل ماه رمضان نکن. ماه رمضان باید با چی شروع بشه؟ با یقین. پس روز سیوم شعبان من یوم شک شک میکنم که ماه رمضان یا ماه رمضان نیست، روایت میگه دخول در ماه رمضان باید با چی باشه؟ با یقین باید باشه. پس با شک و ظن و گمان وارد ماه رمضان نشون. پس الیقین لا یدخل فی شک، یوم شک و داخل یقینت نکن، داخل عرضم بودور شما که ماه رمضان نکن، چون هنوز دخول ماه رمضان رو با یقین احراز نکردی، پس یوم شک رو نباید روزه بگیری. پس کلمه الیقین اینجا اشاره دارد به اون روایات بیستگانه‌ای که مرحوم صاحب وسائل آورده که در اون روایات آمده دخول در ماه رمضان باید با یقین باشه. پس این اصلا ربطی به استصحاب نداره این روایت. خب کلام مرحوم آخون در کفایه اینه، رب ما یقال ان مراجعت الاخبار الوارده فی یوم الشک، 20 روایت ما در یوم الشک داریم. یشرف القطع، اگه کسی مراجعه کنه به اون روایات درش قطع حاصل میشه که مراده به یقینی که در این عبارت آمده الیقین لا یدخل فیه الشک چیه؟ یعنی یقین به دخول شهر رمضان و انه لابد فی وجوب الصوم و وجوب الافطار من الیقین به دخول شهر رمضان و خروج شهر رمضان، خروج شهر رمضان و عینه هذا من الاستصحاب، یعنی رفت توی استصحاب. این میگه ملاک دخول در ماه رمضان چیه؟ هر کی میخواد وارد ماه رمضان بشه برای یقین داشته باشه. پس یا مشک رو برای روزه بگیریم یا نگیریم؟ نه برای روزه بگیریم، چون یقین به دخول ماه رمضان پیدا نکردی. این به استصحاب اصلا ربطی نداره، این اشاره داره به اون قاعده فقهیه. فراجع معقد فی الوسائل لذالک من الباب تجده شاهدا علی، به اون باب وسائل شیعه مراجعه کن. 20 روایت مضمون همش همینه که دخول در ماه رمضان باید با چی باشه؟ با مرحوم نائینی یه نکته اضافه کردن، فرمودن حرف مرحوم آخون، فرمودن حرف مرحوم آخون صحیحه، این روایت اشاره داره به همون روایات وسائل که دخول در ماه رمضان باید با یقین باشه. شاهدش هم اینه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که تو روایات استصحابی که خوندیم و بعدن هم میخونیم کلیشه واژه چیه؟ الیقین لا ینقضه شک، تعبیر نقض آمده. آقا یقین تا با شک نقض نکن، یعنی استصحاب بکن. اما در این روایت کمیر تعبیر لا یدخل فی شک آمده. الیقین لا یدخل فی شک یعنی چی؟ آقا یوم شک، آقا یوم شک و داخل ماه رمضان نکن. پس این روایت اشاره به استصحاب نداره، چون اگه اشاره به استصحاب داشت تعبیر لا ینقض میامن نه لایت خود. پس اینم تتمیمیه که مرحوم میردای ناینی اضافه کردن، عبارت هم عجیب و تغییرات آمده هم فواید الاصول این هستش. و هذه الروایه قد جعلها الشیخ قدس سره اظهر الروایات فی دلالتها علی حجیت الاستصحاب ولکن یمکن المنع عن ظهورها عن کونها اظهر فإن دلالتها على الاستصحاب مبنيون على ان یک مراد من الیقین. یعنی چی؟ ما اگه بخوام استصحاب معنا کنیم یقین شو چی معنا میکنیم؟ یعنی یقین به بقای شعبان رو استصحاب کنیم، یقین به بقای رمضان رو چیکار کن؟ استصحاب. ما اگه بخوام استصحاب معنا بکنیم مراد از یقین رو میگیریم، یعنی یقینی که دیروز ماه شعبان بود، میگیم امروز هم ماه شعبانه، دیروز ماه رمضان داخل نشده بود، امروز هم میگیم ماه رمضان داخل نشده. الا اینکه یمکنن یکون المراد از یقین یعنی یقین به دخول رمضان. پس معنا اینطوریه که بعد یقین پیدا بکنی به دخول ماه رمضان که معتبر است در صحت روزه، شک و داخلش نکن. ماه رمضان بعد چگونه باشه برای تو؟ با یقین داخل بشی. پس یوم شک رو نباید روزه بگیری، چون اگه یوم شک رو روزه بگیری با چی داخل ماه رمضان شدی؟ با شک داخل ماه رمضان شدی. روایات میگه با ظن و شک کسی وارد ماه رمضان نشه. پس معنای لا یدخل و شک یعنی چی؟ یعنی لا یجوز صوم و یوم شک من رمضان، یوم شک و روزه نگیر، چون اگر یوم شک و روزه بگیری با شک وارد ماه رمضان شدی. و قد تواترت الاخبار علی اعتبار الیقین به دخول رمضان فی صحت صوم و علی هذا تکون الروایه اجنبیه عن بابل. اصلا این روایت به استصحاب ربطی نداره، چون مراد یقینش چی؟ مرادش یقین به دخول ماه رمضانه. یه قاعده فقهی اصلا رفتی به اصول. چرا؟ چون امام که اصلا به استصحاب تطبیق نکردن که یه کسی که یقین داشته شک داشته به یقینش اعتماد بکنه، فقط یک کلیشه آمده اینجا الیقین لایت خلوفیهش شر. پس این هم اشکال مرحوم آخون و اشکال مرحوم میرزای ناینی. خب ولی به نظر میرسه که میتونیم بگیم نه این روایات روایت بر استصحاب قابل تطبیقه و از این اشکال هم جواب بدیم. سه تا جواب ما میتونیم بدیم. یکی این که این روایت منافات نداره با حرف شما. حرف شما چی؟ میگن دخول در ماه رمضان، دخول در ماه شوال باید با یقین باشه. خب ما وقتی استصحاب میکنیم برای ما چی درست میکنه؟ همین نتیجه استصحاب هم همین میشه. ما اگر یوم شک اول ماه رمضان، سیوم شعبان استصحاب میکنیم رقای شعبان رو و یوم شک و روزه نمیگیریم، در نتیجه ما با چی وارد ماه رمضان میشیم؟ فرداش که وارد ماه رمضان میشیم با یقین وارد ماه رمضان میشیم، چون دیگه سیروب چی شده؟ تموم شد. پس ما که استصحاب میکنیم بقای شعبان رو در یوم شک، ما استصحاب میکنیم، نتیجهش همینه که بالاخره ما با شک و گمان وارد ماه رمضان میشیم یا با یقین داخل وارد ماه رمضان میشیم؟ با یقین وارد ماه رمضان میشیم، چون یوم شک و ما روزه نگرفتیم. یوم شک آخر ماه رمضان بیاییم، سیوم رمضان، سیوم رمضان که من استصحاب میکنم بقای رمضان رو و میگم ماه رمضان و روزه میگیرم، نتیجهش اینه که با شک وارد ماه شوال میشم و افطار میکنم یا با یقینه؟ با یقینه دیگه، چون وقتی یوم شک و من روزه گرفتم فرداش یقینا میشه ماه شوال، چون یوم شک یعنی روز سیوم دیگه، روز 29 هم که کسی یوم شک نمیگیره، یوم شک یعنی روز سیومی که شک داریم که ماه کامل بوده یا ماه کامل نبوده. پس نتیجه استصحابم اینجا استصحابم پیاده بشه با اون قاعده فقهی که شما میگی 20 تا روایت هم داره هیچ منافاتی نداره، چون نتیجهش میشه که من آخر با چی وارد ماه رمضان و شوال میشم؟ با یقین. پس استصحاب کاملا تطبیق میکنه، استصحاب میکنم بقای شعبان رو، یوم شک و روزه نمیگیرم، استصحاب میکنم بقای رمضان رو و یوم شک و افطار نمیکنم. پس این روایت با استصحاب کاملا هم اولش هم آخرش قابل تطبیقه و مشکلی نداره، با اون قاعده فقهی هم منافات نداره. این اول. و ثانیا اگر حرف شما رو بگی که یوم شک و داخله یقینت نکن، این حرفی که شما گفتی اول ماه رمضان قابل تطبیق میشه ولی آخر ماه رمضان قابل تطبیق نمیشه، چون شما چی گفتی؟ گفتی مراد اینه که باید ورود و خروج ما با چی باشه؟ با یقین باشه و یوم شک و داخل یقینمون نکنه. خب این حرف شما اول ماه رمضان خوبه، چون اول ماه رمضان که سیوم شعبانه، ما سیوم شعبان که چون شک داریم و یقین نداریم خب روزه نمیگیریم، یعنی شک و داخل یقینمون نمی کنیم، یعنی یوم شک و میگیم ماه شعبانه و روزه نمیگیریم و نتیجه این میشه که یوم شک و داخل ماه رمضان نکردیم. اول ماه خوبه، اما بیاین آخر ماه، آخر ماه که سیوم هستش که شما یوم شکه، شما یوم شک و داخل ماه رمضان کردی یا نکردی؟ شما ما آخر ما داخل ماه رمضان میکنیم یوم شک و، چون میگیم هنوز احراز نشده دخول ماه شوال، پس ما در آخر ماه رمضان شک و داخل یقین کردیم، یعنی یوم شک و در چی حساب کردیم؟ در داخل یقینمون به ماه رمضان حسابش کردیم، یعنی یوم شک و روزه گرفتیم. روایت میگه الیقین لا یدخل فی الشک، میگه یوم شک و داخل یقینت نکن. اول ماه رمضان خوبه، ما یوم شک و داخل ماه رمضان نمی کنیم، ولی آخر ماه رمضان ما یوم شک و داخل ماه رمضان می کنیم. پس این حرفی که شما میزنی اول ماه رمضان ثمل رویش قابل تطبیقه ولی آخر ماه رمضان قابل تطبیق نیست، چون ما آخر ماه رمضان یوم شک و داخل رمضان می کنیم. روایتی که طوری که شما معنا کردیم میگه یوم شک و داخل ماه رمضان نکن، با یقین وارد، یقین داشته باش که ماه رمضان و روزه بگین. خب اول ما یوم شک و داخل ماه رمضان نمی کنیم تا یقین پیدا کنه ماه رمضان، ولی آخر ماه شما یوم شک و داخل ماه رمضان میکنی، یوم شک و روزه میگیری. پس این قاعده شما آخر ماه قابل تطبیق. اما اگر استصحاب بگیم، استصحاب هم اول ماه قابل تطبیقه هم آخر ماه. اول ماه چجوری شد استصحاب؟ استصحاب میکنیم بقای شعبان رو، وقتی بقای شعبان استصحاب کردیم، پس یوم شک رو چکار میکنیم؟ روزه نمیگیریم، صوم لرؤیه. آخر ماه رمضان یوم شک رو استصحاب میکنیم، بقای رمضان رو میگیم جز رمضانه، پس افتر لرؤیه. کاملا دوتا شق روایت قابل تطبیقه. ولی اونطور که شمای مرحوم ناینی معنا میکنه که یوم شک رو داخل ماه رمضان نکن، این برای اول ماه خوبه که ما یوم شک رو داخل ماه رمضان نمی کنیم، ولی آخر ماه رمضان ما یوم شک رو داخل ماه رمضان میکنیم. این پس اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم همون اشکالیه که همه جا گفتیم در روایت آمده. آره خب اول ماه رمضان درست، میگه اینا اشاره داره به این که بعد ماه رمضان همیشه یقینی باشه، اشاره داره به اون قاعده فقهی که دخول در ماه رمضان بعد با یقین باشه. این اول ماه خوبه، یعنی آقا یوم شک رو داخل ماه رمضان نکن. اول ماه ما یوم شک رو داخل ماه رمضان نمی کنیم، ولی آخر ماه یوم شک رو داخل ماه رمضان می کنیم یا نمی کنیم؟ می کنیم. پس یقین داریم ماه رمضان؟ نه، با این حال اما یوم شک رو داخل می کنیم. پس اگر میگی شما اینا اشاره داره به اون باب فقهی که میگه ماه رمضان باید یقینی باشه، با یقین با ظن و گمان و شک روزه نگیری، ما آخر ماه داریم با ظن و گمان و شک روزه میگیریم. اگر استصحاب نداشتیم شما چرا یوم شک آخر ماه رمضان روزه میگیری؟ میشه با شک و ظن و گمان داری روزه میگیری. اونا میگن قاعده میگه ماه رمضان باید با یقین باشه، با ظن و شک و گمان کسی روزه نگیره. این قاعده اونا برای اول ماه خوبه، ولی یوم شک آخر ماه رمضان که اونا روزه میگیرن، ازشون سوال میکنیم چرا روزه میگیرین شما با اینکه یقین نداری ماه رمضان؟ اگه استصحاب نباشه اونا هیچ دلیلی ندارن، چون یقین ندارن که ماه رمضان، با اینها روزه میگیرن. پس اونا یوم شک رو داخل ماه رمضان کردن، ما میگیم با استصحاب داخل میکنیم، اونا میگن استصحاب نیست این روایات. پس اونا میگن ماه رمضان. خب اگر دلیل استصحاب نداشته باشیم، نه این دو تا سمل رویه افتل رویه هر دوشو داره میگه، میگه آقا ماه رمضان باید یقینی باشه. اونا سیوم ماه رمضان رو روزه میگیرن در حالی که یقین ندارن. اگه اون قاعده بگن آخر ماه رمضان چرا روزه میگیریم با اینکه یقین، اگه استصحاب نباشه هیچ دلیلی وجود نداره برای روزه گرفتن یوم شک، هیچ دلیلی وجود نداره مگه استصحاب. چون اونا میگن رمضان بعد با چی باشه؟ با ظن و گمان و شک نباشه، با یقین باشه. خب اونا میگن اشاره داره به اون قاعده فقهیه که ماه رمضان بعد با یقین باشه. اون 20 تا روایت همش همین ایاکه و تزنی به رمضان، با ظن و روزه نگیر، با گمان رمضان حساب نکنه یک روزی رو بخوای روزه بگیری. پس یوم شک و داخل ماه رمضان نکن، اول ماه خوبه ولی آخر ماه ما یوم شک و داخل ماه رمضان میکنیم. خب جواب سوم جواب همیشگیه که ما دادیم. تر روایت آمده الیقین لا یدخل فیه شک، یقین و شک ظهور در فعلیت داره. هر عنوانی ظهور در چی داره؟ فعلیت داره. یعنی یقینی که داری با شکی که داری نقضش نکن. کجا من یقین و شک فعلی دارم؟ همیشه استصحاب. استصحاب یقین به شعبانی که دارم با شکی که در بقای شعبان دارم و میگه نقضش نکن، داخلش نکن. پس چون یقین و شک ظهور در فعلیت داره، این مراد میشه قاعده استصحاب. در حالی که اگر مراد حرف شما رو بزنیم که داخل ماه رمضان یقین لازم داره، شما یقین رو حمله بر چی میکنی؟ ها، یقین حمله بر تحصیل یقین میشه. یعنی کاری انجام بده که یقین حاصل بکنی بعدن که وارد ماه رمضان شدی. ما میگیم آقا الیقین لا یدخل فی شک، باید ظهور در فعلیت داشته باشه. یعنی همین الان من یقین دارم، میگه همین الان که تو یقین داری شک رو درش داخل نکن. اما اگر حرف اونا رو بزنیم که دخول در ماه رمضان باید با یقین باشه، یعنی کاری انجام بده که بعدن یقین پیدا بکنی که با یقین وارد ماه رمضان شدی، میشه تحصیل یقین. یعنی کلمه یقین رو هم میکنیم بر چی؟ کاری کن که تحصیل یقین بشه، بعد کاری بکن که بعدن یقین پیدا بکنی وارد ماه رمضان شدیم. پس اینم عرضم بزرگ شما که جواب سوم ما. اما حرف مرحوم میرزای ناینی که ایشون میگفت این تعبیر لایت خلوفی شک مراد استصاب نیست، به مرحوم ناینی میگیم برعکس، همون روایت است که 1 و 2 و 3 و زرارم که خوندیم هر دو تا تعبیر کنار هم دیگه بود، هم آمده و زرارم که خوندیم هر دو تا تعبیر کنار هم دیگه بود، هم آمده و الیقین لا ینقض فیه شک، هم آمده الیقین لا یدخله شک. پس این تعبیر الیقین لا یدخله شک تو اون روایت شک بین 3 و 4 هم بودش دیگه، این تو روایت استصحاب هم آمده. پس این کلید واژه برای استصحاب هم استفاده میشه، چون در استصحاب اگه ما به شک اعتنا بکنیم یعنی چیکار کردیم؟ یعنی شک رو داخل یقین کردیم، یعنی یقینمون رو گذاشتیم کنارش به شک عمل کردیم. در استصحاب میگه نه آقا به یقین عمل کن، لا یدخل فیه شک. به این اشکال مرحوم آقای خویم اشاره کردن، به استادشون مرحوم ناینی کردن. عبارت آقای خویی در مصباح الاصول اینه که اما ما ذکره المحقق ناینی من غرابت هذا الاستعمال، یعنی چی؟ یعنی این تعبیر لایدخل برای استصحاب استفاده نمیشه، این غریبه. نه یدفعه وقوع هذا الاستعمال به عینهی در صحیحه ثالثه ضراره هم آمده بود، در صحیحه ثالثه ضراره که شما خودت گفتی مال استصحابه چی آمده بود؟ لا یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط احدهما بالآخر. و علاوه بر اون وقع هذا الاستعمال در کلمات علما هم، در کلمات علما هم آمده، مثلا میگن دلیله مدخول، تو کتابای فقهی این تعبیر میاد دلیله مدخول، یعنی چی؟ یعنی دلیلش منقوده، یعنی دلیلش ما برایش سوار میشیم بر دلیلش، مدخوله یعنی دلیلش ضعیفه منقوده، دلیلش تعبیر کلمه مدخول هم به کار میبرن، به جای منقوض چی به کار میبرن؟ مدخول به کار میبرن. در لغت هم آمده این دخول شیئن فی شیئن، چون اگر یک شیئی در شیئی دیگه داخل بشه یعنی چی؟ یوجب تفکیک بین اجزائه المتصله. پس گویا این که دخول شیئی در شیئی دیگر موجب چی میشه؟ موجب نقض میشود. پس دخول چرا به جای نقض دخول به کار رفته؟ چون اگر یک شیئی در شیئی دیگه داخل بشه شیئی قبلی رو چیکار کرده؟ نقضش کرده. مخصوصا چیزی که هیئت اتصالیه داشته باشه، در حقیقت اگر ما چیزی رو داخلش بکنیم اون هیئت اتصالیه رو از بین بردیم. پس این تعبیر لا یدخل الشک فی الیقین همون معنای لا ینقض الیقینه به شک، تعبیر جایگزین به کار رفته در این روایت. پس این روایت ششم دلالتش بر استصحاب تمومه، فقط اشکال سندی داشته.